بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه 12.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث بر سر این بود که شیطان مبدأ شرور در این عالمه، مبدأ بدیها، ضررها، آسیبها و اختلالات. مطالبی دیشب عرض شد، البته دوستان سوالاتی پرسیدن، خب طبعا باید به این سوالات جواب داده بشه. یک سوال این بود که این فراموشی که اینطور گفته میشه، خب ما گاهی آدمهای خوب رو میبینیم دچار فراموشی میشن. خب بحثی که مطرح شد، همه فراموشی ها به شیطان نسبت داده شد. آلزایمر رو از این قبیل مسائلی که پیش میاد، اینها چی میشه؟ آدم های خوب دچار فراموشی نمیشن، هیچ چیز رو فراموش نمی کنن. پاسخ اینه که اصل این فراموشی، فراموشی های معنوی است و نسیان اون حقایق الهی قدسی معنوی است. ارتباطمون با خدای متعال، فراموش کردن مرگ و فراموش کردن گناهانمون و مسائلی از این قبیل، فراموش کردن شکر و اینها، خب مسلماً از شیطانه. البته این به این معنا نیستش که این فراموشی های این شکلی هم از شیطان نباشه. این البته یک بحثی است، عرض کردم دیشب، نیاز به یک گفتگوی مفصل داره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک رساله‌ای دارن به نام رساله شیطان و مباحث مفصلی دارن. می‌فرمایند که شیطان سه جور تصرف می‌کنه در موجودات، یا در انسان تصرف می‌کنه یا بیرون از انسان. در انسان اگه تصرف بکنه، یا در قلب انسان تصرف میکنه، در قلب و سینه انسان، یا در بدن انسان. در قلب و سینه انسان میشه همین یوسوسه فی صدور الناس، که برای همه ماها در واقع هست و همه گرفتارش هست. معصومین نسبت به این در امانه. انبیا، اولیا، معصومین همچین وسوسه بهشون راه نداره، در قلبشون، در سینه‌شون شیطان نفوذی نداره. مرتبه دوم در بدن ایشون می‌فهمن نه، اینجا معصومین، انبیا، اولیا، شیطان این آسیب رو میتونه بهشون بزنه و آیات قرآن هم به این دلالت داره، حضرت ایوب و دیگران. حتی فراموشی رو اونجا می‌فهمند که فراموشی که مخالف با عصمت نباشه، این هم از شیطانه، هم در مورد انبیا و اولیا جاریست. مطلب مهم و دقیقیه. فراموشی هایی هست مخالف عصمت نیست. بله، اگر یه فراموشی باشه مخالف عصمت، یه چیزی رو فراموش کنه، این اصلا نمیشه معصوم این شکلی باشه. حکم خدا رو فراموش کنه، معصیتی رو فراموش کنه انجام بده، وظیفه‌ای باید انجام میداده فراموش کنه، اینجور فراموشی ها نمیشه. ولی فراموشی که مخالف عصمت نباشه، این ممکنه و از شیطان هم هست. در مورد انبیا و اولیا هم صدق میکنه. این نوع دومه تصرف شیطان. و تصرف سوم، تعبیر جالب و عجیبی است که دیشب بحث شد، تصرف در موجودات خارجی است بیرون از انسان. علامه نظرشون به اینه که این میکروب و ویروس و این مسائل این شکلی از این قبیله، اینها در واقع تصرف شیطانه در این عالم، در عالم ماده، در موجودات. حالا یا باید گفتش که این ویروس ها، میکروب ها، این مسائل این شکلی به شیطان برمیگرده، یعنی کار شیطانه، یک نظر اینه. یکی دیگه اینه که نه، این کار شیطان نیست، این یک بستریه که شیطان از پلیدی و رجس و آلودگی که این داره استفاده میکنه، سوار میشه روی این، خودش از اون نیست، این ویروس و این میکروب از اون نیست، او از این استفاده میکنه، از این آلودگی. هر چیزی که تو این عالم، هر آلودگی، چرک، پلیدی، رجس، قذارت، نجاست، هر چیزی که باشه، یک ابزاری در دست شیطان و ارتباطی داره با شیطان. این نکته بسیار مهمی است. این نکته اول. نکته دوم این بود که گفتن آقا اینجوری که در مورد تربت کربلا گفتید، خب پس دیگه بیمارستان رو تعطیل کنیم. وهابی هم مسخره میکنن گاهی، میگن اگه تربت شفاست پس چرا شما بیمارستان دارین توی شهراتون، با همون تربت درمان کنیم. نه، این مطلب به این کیفیت نیست. یعنی این نیستش که تربت امام حسین شفا بودنش، اولا ما یه بحث طلبگی داریم، علما میگن اثبات شی نفی معدا نمیکنه. این علمای درجه پایین تر میگن، علمای درجه بالاتر میگن لقب مفهوم نداره، اصطلاحات تخصصی آخوندی اینا. معناش اینه که اگه گفتیم مثلا بابای شما سیبیل داره، معناش این نیست که دیگه هیچکی دیگه سیبیل نداره. اثبات شی نفی معدا نمیکنه. اگر گفتیم تربت امام حسین شفاست، معناش این نیست که دیگه هیچی دیگه شفا نیست یا هیچی دیگه درمان نمیکنه یا نرو سراغ چیزهای دیگه برای درمان. نه، اولا که شأن تربت امام حسین هم بالاتر از اینه که برای هر بیماری سبک و خفیفی بخواد استعمال بشه، اینم باید توجه داشت. جنس شفا بخشی اینها اصلا با هم دیگه فرق میکنه، اصلا یک چیز دیگریست. تشبیه بخوام بکنم، البته شاید این تشبیه دقیقی نباشه، ولی حالا شاید کمک بکنه. توی این فضاهای نرم افزاری کامپیوتر میگن که مثلا این ویروس گرفته، کامپیوتر ویروس گرفته، یا توی گوشیم ویروس افتاده. کلمه قشنگیه، یعنی تعبیر قشنگ و جالبیه. این ویروسش اختلال ایجاد کرده تو سیستم، ولی این نیست که شما فکر کنی مثلا یه چیزی پیدا میکنی، یه موجود چند گرمی مثلا اومده تو گوشید، یا از این قبیل باکتری ها و اینایی که مثلا تو آزمایشگاه زیر میکروسکوپ دیده میشن، از اینا تو گوشیده. نه، ویروسش ویروس هست واقعا، ولی ویروس گوشیه. معلوم میشه که ویروس هم خودش یک مفهوم عامه، همونجور که شیطان هم یک مفهوم عامه. گفتیم هر چیزی که خرابکاری میکنه بهش میگیم شیطان. اینجا به هر چیزی که اختلال ایجاد میکنه توی این سیستم میگن ویروس. واقعا هم ویروسه، مجازن استفاده نمیکنن، واقعا ویروسه. و میشناسن اونایی که با بدافزارها ارتباط دارن تو فضای آیتی، میشناسن اینها رو و راه تقابل با اینها رو هم میشناسن. وقتی مداوا میکنن با اون آنتی ویروس، این هم میشه مداوا، میشه شفا، این گوشیت خوب شد، سالم شد. مسیرهای مختلفی هم داره، گاهی پیشگیریه، گاهی درمانه، ولی یه چیزی حاکمه بر همه این مسیرهای نرم‌افزاری فوق همه این هاست. اون اصلا یک مسیر دیگریست. حالا نمیدونم باید با چه تعبیری یاد کرد، یا باید بگیم اصلا اون سخت‌افزاریه، سخت‌افزار اینو عوض میکنه، یا باید بگیم اصلا جنس نرم‌افزارش فرق میکنه. مثلا شما این سیستمی که ویروس گرفته گاهی میبری یه آنتی ویروسی نصب میکنه یا مثلا 4 تا فایلو پاک میکنه درست میکنه، یه وقت میبری کلن از نو سیستمت رو پاک میکنه، از نو میاره بالا، اصلا یک چیز دیگری تبدیل میکنه به یک چیز دیگری، یا اصلا ارتقا میده، اصلا هارد تو عوض میکنه، رم تو عوض میکنه، اصلا سیستم تو عوض میکنه. اینم درمان اون ویروس هست، ولی اصلا جنسش با اون درمان های دیگه فرق میکنه. مداوای با تربت ابا عبدالله از این جنسه، طینت انسان رو عوض میکنه، از یک ماورا رحمتی و شفایی نازل میکنه، مثل قرآن. بنو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسار. قرآن شفاه، شفاه مطلق هم هست، از همه بیماری ها شفاست، بیماری های روانی، بیماری های عصبی، بیماری های جسمی. بعد خود قرآن هم مراتب داره، الفاظ قرآن، معانی قرآن، اسماء اللهی که توش هست، اینا یک دریای وسیع است. خب در این حالی که قرآن شفاست، عسل هم شفاست، خودش گفته، همون که عرض کردم اثباتش نفی معدا نمیکنه. عسل رو هم میفهمد شفاه، قرآن هم خودش رو شفا دونسته هم عسل رو. خب حالا یعنی چی؟ یعنی یا برو با عسل درمان کن یا با قرآن درمان کن. نه، با عسل هم که درمان میکنی، اون شفا بخشی عسل هم در واقع شفا بخشی چیه؟ شفا بخشی قرآنه. گرفتی چی شد؟ دارویی هم که مصرف میکنی، قرصی هم که میخوری، این هم شفا بخشی، شفا بخشی تربت ابا عبدالله، اون تربت مطلقه، اون مطلق درمانه، اون خود درمانه. البته این درمان مطلق بروزهایی داره، نمیدونم میتونم مطلب رو برسونم یا نه، سعیمو دارم میکنم، به هر حال زبان بندم ناقصه، الکنه، مطلب بلندیه، زبان هم زبان ناقصیه دیگه، با هم دیگه وقتی اینا کنار هم میفته دیگه گرفتاری افزون میشه. ولایت روح طهارته، شیطان روح رجسه، رجسون من عمل شیطان. رجس رو تو قرآن به شیطان نسبت داده، هر چی که کثافت، آلودگی، خرابکاری، به هم ریختگیست مال شیطانه. خدا هم در نقطه مقابل انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هر چی رجس بود در وجود شما زدم، از بین بردم، هیچ رجسی به شما راه نداره. شما آب خالصی، تو برخی روایات اهل بیت رو گفتن آب حیات، درمان محضید، طهارت محضید، شفای محضید. هر چی که طهارت تو این عالمه، هر جایی که، چون وقتی رجس میخواد برطرف بشه باید ضد عفونی کنن دیگه، شما تو همین کرونا چیکار میکردین؟ همه گذشت اون ایام، یادش بخیر، هم چند وقت پیش بود، همه دستتون گردن پیس پیس ها بود و مجلس های روزه میشستید، یکی اومد پیس پیس میزد، یادتونه؟ چه زود گذشت. حالا آدم فراموشکاره، زود یادش میره. الان راحت نشستیم و انگار نه انگار که همینجا 2 سال تعطیل بود، همین حسینیه، همین مجلس. این میزد چیکار میکرد؟ ضد عفونی میکرد با الکل، حالا با چیزای دیگه ضد عفونی میکردن. میگفتن این میاد میشینه، این میکروب ها، این ویروس ها، اینا هست، باید کشتش، باید از بین برد، باید با محلول های ضد عفونی کننده اینها رو کشت. اون محلول ضد عفونی کننده ممکن بود خودش آلوده بشه باز دوباره به ویروس، درسته؟ باز دوباره اون رو میبردن پیش یه محلول قوی تری، اون محلول قوی تر ویروس این محلول آلوده رو برطرف میکرد. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ تصور بفهمون یه محلولی باشه که اصلاً ویروس بهش راه نداشته باشه. میشه تصور کرد دیگه؟ حتما داریم، نمیدونم. یه محلولی داشته باشیم که اصلاً ویروس نگیره. حالا مثلا میگن نمک این شکلیه دیگه، هرچه بگندد نمکش میزنه. حالا تو بچه‌ها میگن وای به روزی که بگندد نمک، اون خودش هم میگن میگنده. ولی مثلا فرض بفهمون یه چیزی باشه که اصلاً بهش میکروب ویروس راه نداشته باشه، اون دیگه میشه مبدأ ضد عفونی، مبدأ طهارت، مبدأ شفا. اهل بیت همون مبدأ طهارت، اهل بیت همون محلول آلوده نشدنی اند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ما این آیات رو دست کم میگیریم، حدیث کسا میخونیم بگیم بله این آیه نازل شد و چقدر خوب، و حاجت بگیریم، حدیث کسا میخونیم حاجت بگیریم. این بریز به پاشو خدای متعال کرده برای این حدیث کسا که شما بشینید، چون حدیث کسا داستان شأن نزول آیه تطهیره دیگه. گفته بیایید اینجا، شلوغش کرده، حاجت بگیرید که بشینید، که بشنوید، که آیه تطهیر به گوشمون بخوره، که شاید بفهمیم چه اتفاقی داره رقم میخوره. این ذوات مقدسه کیند و چیند؟ طهارت محضند، خودشون و همه شؤون وجودیشون، نورشون، خلقشون، تینتشون، تربتشون، که توی زیارت جامعه هم اشاره میکنه تابت و طهارت بعضها من بعض، همشون پاک، تربتشون، تینتشون، خلقشون، نورشون، تو هیچ کدوم از اینها رجس و آلودگی راه نداره. تو خاک اهل بیت هم همینه دیگه، نمیخوام وارد بشم و بشینیم پرونده های این دو سالی که گذشت رو در بیاریم که حرم ها رو بستن. البته اصل این که حرم رو یه مدتی باید، حالا مثلا روی حساباتی محدود میکردن، روی یه حسابای خوب بود، یعنی از جهت کار رسانه‌ای یه فشارهایی رو بر میداشت از ما. خیلی طولانی شد این مدت و همراه شد با یک سوء تفاهم‌های. بعضن آدم میشنید بعضی میگفتن که آقا خود این امام مسموم شده از دنیا رفته، شما میخواید بید اونجا. این حرفای غلطیه، اینا محصول نشناختن امام. مسموم شدن امام اصلا از این جنس نیست. به امام رجس شیطان راه نداره. حتی اگر به بدن انبیا و اولیا راه داشته باشه، به بدن اهل بیت راه نداره، چون خدای متعال فرمود من رجس و مطلقا از شما برداشتم. مطلقا میکروب، ویروس، هیچی به بدن امام راه نداره، به تربت امام هم راه نداره، به حرم امام هم راه نداره. ای کاش یه روزی باب معارف باز بشه، این مطالب روشن‌تر بشه، بشه راحت‌تر صحبت کرد. فکر می‌کنم فعلا بیشتر از این نمیشه، تا همین حدش باید کفایت کرد، چون ممکنه باب یه سری شبهاتی از اینجا بعدش باز بشه. شما عجایبی در کربلا و پیاده روی پارسال بعضیاتون مشرف شدید، اربعین در فراگیری کرونا، و دیدید میزان پایبندی به پروتکل ها رو در زیارت امام حسین علیه السلام، هم پارسال هم سال قبلش، که سال قبلش باز شدیدتر بود. و مملکتی که کمترین امکانات پزشکی رو نداره. حالا الان یا که خب بعضی ها میگن که بله اینا کشورها عقب افتادن، اگرم آلوده بشن از جهت آماری چیزی ندارن که بخوان مثلا لو بره، کشورهای پیشرفته معلوم میشه. خب بله از جهت آماری چیزی ندارن، مردمشون که جلوی چشم خودشون میمیرن، آمار که آدم ها میمیرن دیگه، کرونا میگیرن میمیرن، حالا آمارشو به WHO نمیدن، ولی مردنشون که مردنه. این همه آدم رفت اومد، بعد این پیاده روی تو این مبیت ها و موکب ها، شب میخوابیدن این بلند میشد آب دهنش هم افتاده روی متکا، این نفر بعدی هم میمار رو هم متکا میخوابید، از آب دهن این میرفت تو دهن هم. اصلا این فوق همه انتقال های کرونا بود، اصلا تو همه بقیه کشورها قفل بود این حدش که این شکلی بخواد ویروس منتقل بشه. بعد پا میشد میرفت زیارتشو میکرد برمیگشت، لیوانار هم که همه با هم دهن میزدند و این فرنگو ما بردیم اونجا لیوان یار مصرف. اینا گفتن شما ایرانیای اومد اینجا لیوان مصرفش کردین، یار مصرف نه شما، یه لیوان رو 500 نفر می‌خوردن، خودشون هم همین روالو داشته، یار مصرف برای ماها آوردن. خب بعد چقدرشون تو کرونا مردند؟ برید آمار بگیرید. بیمارستان کربلا که اصلا میگفتن اصلا خالی از کرونا، کربلا که وسط داستان بود. خب اینا رو بشین تحلیل بکنیم. اینا برمیگره به این که یک مدیریتی حاکمه در باطن این عالم، تربته و شفا یه چیزی فوق تصور ماست، یه چیز معمولی و عادی نیست. میفهمد خدای متعال در عوض شهادت امام حسین رو به حضرت داده، 4 چیز خدای متعال در عوض شهادت به او داد، همچین شهادتی ذبح عظیم یه چیز معمولی دم دستی که خدا نداده که حالا مثلا یکم خاک بریزن تو آب بخورن انشالله گلو دردشون خوب میشه. اون شهادت این جزا رو که نداره، که این تربت و هو شفا، اون طهارت و شفا از اون عالم بالا رو امام حسین علیه السلام آورد به خاک، آورد تو دنیا، شد مبدأ شفا. شما تصور کنید نقطه مقابلش یه جایی، یه چیزی، یه مرکزی، یه جایی اون مبدأ ویروس باشه. نمیدونم همچین جایی داریم یا نه، یه نقطه از زمین باشه که اونجا مبدأ ویروس بشه، هر آدم سالمی، هر چیز سالمی اونجا وارد بشه ویروسی بشه، آلوده بشه. شاید داشته باشیم، بررسی بشه پیدا میشه حتما مرکز ویروس بشه. نقطه مقابلش اینجاست، تربت امام حسین علیه السلامه که مرکز شفاست، البته تربت همه اهل بیت شفاست، ولی این تربتیست که خدای متعال قواعد رو عوض کرد و خوردنش رو هم اجازه داد. این خوردن خاک اصلا چیز ساده ای نیست، فهمون کسی خاک بخوره انگار گوشت حضرت آدم بخورده، یکی از سنگین ترین معاصی است خوردن خاک. اینجا خاک امام حسین علیه السلام اصلا احکام خاک رو نداره، نماز خوندن روی این خاک، این اصلا جنس این خاک فرق میکنه. شما نماز روی این خاک کامله، میتونی کامل بخونی، البته حالا بحثه که این محدوده به چه نحویه، اون خاک دقیقا کجاست، حائر حسینی کجاست، و دعا هم از این خاک بالا میره، دعا بر این خاک مستجابه، و کنتر عجل شما هم روی این خاک قطع میشه. 4 چیزی که خدای متعال داده و یکیش هم این که خدا ذریه ابو عبدالله رو امامت درش قرار داد. شما به سمت این کربلا، به سمت این خاک که حرکت میکنی، عجلت سیف میشه برات. برای شما مثلا نوشتن 35 سال و 6 ماه و 23 روز. خب مثلا 10 روز میری کربلا برمیگردی، این اینجا متوقف میشه، 10 روز تو میری برمیگردی دوباره ادامش، این سیف میشه برات. ایامی که میری برمیگردی لا تعد من العاجال، از عجل نوشته نمیشه. این خاک اصلا حساب کتابش فرق میکنه، این یک چیز دیگریست. در کربلا یک اتفاق دیگری است، کلا این زمین فرق میکنه با همه جا، یک قواعد دیگه ای داره. پس اینا رو نباید با هم قاطی کرد، این مسیر مداوا و اینها یک مسیر طبیعی است، باید هم طی کرد، عقلش آدم به کار بندازه، از این مسیرهایی که هست استفاده کنه، دارو، درمان. خود اهل بیت علیهم السلام دارو استفاده میکردن، این همه سفارش به داروهای مختلف برای بیماری‌های مختلف کردن، همین روایت که از خودشون رسیده. مگه حکی می اومد هر بیماری داشت اهل بیت میگفتن برو تربت بخور؟ خواستن به ما حالی کنن که این جنس تربت یه چیز دیگه است، این از یک مرکز دیگری شفا ازش نازل میشه. این نکته کلیدی و اصلی است. خب حالا بنده می‌خواستم آیاتی رو از قرآن بخونم که مقدمه‌مون یکم طولانی شد، تا تو این بحث هستیم بذارید چند تا روایت دیگه تقدیمتون بکنم که این روایت بسیار جالب و عجیبی است در مورد اینکه شیطان درگیریش با ذکره. ذکر منظور ذکر این تلفظی که میکنیم نیست که مثلا البته این هم هست، از همین هم بدش میاد، یعنی اگه بتونه کاری میکنه که همین هم نگیم، از همین هم به هم میریزه. ولی اولا مشکلش با این نیست، با لا اله الا الله و اینا خیلی مشکل این شکلی نداره. داعشی ها میگفتن شیطان هم کلی حال میکن، یعنی خیلی بستگی داره کی بگه و منظورش چی باشه اینا. اون که بگه میگه الهی قربونه لا اله الا الله بشم، بلندتر بگو، مثلا خودش لا اله الا الله تو دهنه این میذاره، وگرنه ذکر لا اله الا الله ذکریه که کمر شیطان رو میشکنه. خب الان شیطان خودش یه مملکت داره، پرچمش رو داده لا اله الا الله خوشگل زدن، مملکت سعودی ها که اصلا همون بیخ مشارکت کرده در نطفه شون، همه رو یکی یکی تربیت کرده، تولید کرده، اومده جلو، یکی پس از دیگری شیعه میکشن، یکی پس از دیگری بقیه خراب میکنن، به اهل بیت جسارت میکنن. این اون چیزی بوده که این آل سعود این سالها نشون داده، این نظام حاکم و حجاز. و خب این بغضم که محصول شراکت شیطانه، اسم لا اله الا الله و اسم پیامبرم که روی پرچم اینها هست، معلوم شه که خیلی مشکلش با اینها نیست. با خود قرآن هم شاید خیلی مشکل نداشته باشه، سعودی ها قرآن هم چاپ میکنه، دوره های جشنواره های عجیب غریبی برای قرآن، حفظ قرآن اینها هم میذارن. یه چیز دیگری تو این قضیه هست، از شبهای اولی که این بحث شروع شد همینو هی تاکید داشتیم، شیطان یه هرسی داره، یه حقدی داره نسبت به امام حسین و کربلا. یه اتفاقی افتاده، بد جور چزونده شده و به شدت حساس نسبت به کربلا و امام حسین. همه سازوکار برنامه‌ریزی او ریخته به هم، امام حسین و کربلا. از یه طرف شیطان نقطه اوج قدرت نماییش بود ظهر عاشورا، از یه طرف کلن اتفاقی که از بعد عاشورا افتاد همه دم و دستگاه شیطان رو ریخته به هم. روایاتی در این زمینه هست که خیلی کمک میکنه به این بحث ما، امشب یه چند تایشو بخونم تا انشالله فردا شب وارد بحثای دقیق تر بشیم و به آیات مراجعه کنیم. در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 186 یک بابی داریم، باب و تذاکر الاخوان، که برادرها با همدیگه مؤمنین که برادر هم دیگه همنشینی هایی داشته باشن که باعث تذکرشون بشه، مشارکت در تذکر و ذکر داشته باشن. روایت خیلی جالبی ما اینجا داریم، چند تاشو براتون میخونم. از همون اول اینجا توی این باب ما 7 روایت داریم، حالا 2-3 تایشو اگه بشه امشب بخونم خیلی کمک میکنه. روایت اول از علی ابن ابی حمزه میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود شیعتون الرحماء بینهم، شیعیان ما به هم دیگه رحم دارن، با هم برخوردشون خوبه، با ترحمه. بعد معرفی کردن شیعیانو، الذین اذا خلو ذکر الله، اینا خلوت که بکنن یاد خدا هستن. ان ذکرنا من ذکر الله، انا اذا ذکرنا ذکر الله، و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان. فرمود مؤمنین با هم که باشن به هم رحم میکنن، خلوت که برن یاد خدا میکنن، یعنی هم جمعشون ذکره هم خلوتشون ذکره. بعد فرمود که خلوت که میرن ذکر خدا میکنن، یه بخشی از اون ذکر خدا ذکر ماست، چون ذکر ما هم ذکر خداست، حسین حسین گفتن ذکر خداست. دیشب یه اشاره کردم، شیطان همه درگیریش با ذکر الله، عرض کردم با تلفظ نیست، با توجه مشکل داره، با حواس جمعی مشکل داره، متمرکز روی حواس پرتیه، میخواد حواستو پرت کنه، گاهی با خود این تلفظ حواستو پرت میکنه. گفتین چی شو؟ با هم ذکری که به زبون میاری گاهی حواستو پرت میکنه، گاهی خود همینا حواس پرتی میاره، حواست از وظیفت پرت میشه، از کاری که باید انجام بدی پرت میشه. به همین دعا و ما و اینا گاهی عرض میکنم، نمیخوام بگم هر کی هر دعای ذکری داره تعطیل کنه، گاهی با این چیز آدمو مشغول میکنه. روز عاشورا اشیاخی از اهل کوفه، تعبیر مختله، پیرمردهایی از اهل کوفه نشسته بودن کنار گودی قتلگاه و نگاه میکردن وضعیت ابا عبدالله و تنهایی ابا عبدالله رو، گریه میکردن و دعا میکردن ربنا انزل علیه من نصرک، خدای نصرت تو برای اون آقا جاری کن، ذکر میگفتن و دعا میکردن. این ذکر و دعا از کی بود؟ از شیطان. مجلس دعا گرفته و شیطان. اینجا ذکر شمشیر گرفتنه، اینجا ذکر تو میدون اومدنه، اینجا ذکر شمشیر زدنه. این مشغول کردنه، حواس پرت کردنه، حواست جمع باشه به وظیفت، این ذکره. این همونه که شیطان دقیقا با همین مشکل داره، نقطه اصلی درگیریش اینه. آیات قرآن بعدا میخونم. بعد آیات قرآن سیستم عجیب غریبی بیرو مطرح میکنه، یک باب وسیع است، باید بشین مفصل صحبت کنیم انشاءالله. میگه با ذکر خدا مشکل داره، یه جور طراحی میکنه به ذکر الله نرسی. برای اینکه به ذکر الله نرسی و به نماز نرسی، برای اینکه به نماز نرسی و درگیری پیدا کنی، برای اینکه درگیری پیدا کنی تو رو با رفیق و زن و فلان و اینا درگیر میکنه. آیه قرآن برای اینکه درگیرت کنه اومده یه سری مناسک تعریف کرده، عرق خوری، قماربازی، چی چی، یک سیستمی را انداخته خدا، سیستم اینو توی یه آیه ریخته بیرون از پایین تا بالا. این کارو میکنه که به اونجا برسی، اون به اون، اون به اون، اون به اون، آخری ذکر الله، نظر به ذکر الله برسی. بعد مرتبه درگیری خودتو با شیطان هم میتونی بفهمی کدوم مرتبه. حالا دستشو رو کرده، این برنامهش اینه، میخواد این کارو باید بکنه، میخواد توجه پیدا نکنی. یه بخشی از توجه به اهل بیت، چون ذکر ما اهل بیت ذکر خداست. شما توجه به امام زمان که پیدا کنی، توجه به خدا پیدا کردی، برای اینکه امام زمان آینه است. اینو تو اون جلسات دهه قبل عرض کردم، حالا اینجا هم نداریم، اونجا هم نداشتیم البته، تو اون دهه گفتم تصور کنید یک بنری عکس ذریح امام حسین علیه السلام روی این بنر رو بشه. خب شما وای میسی بنر نگاه میکنی، به بنر سلام میدی، توجه به بنر توجه به کربلاست. بله، یکی یه آدم ساده لوحی برگره بگه که همین اصلا دیگه، احمقایی که تو سعودی هستن ذریعه پیغمبر رو میبوزی میگه شرک. اون آقا میگه قرآن رو گرفتم بوسید، گفتم این که شرکش بیشتری که باز من لااقل عقلم رسید نقره بوس کردن، تو چرم گاو بوس میکنی احمق، باز من دقیقا چیز ارزشمند بوس میکنم. گفت نه این قرآنه، گفتم اینا پیغمبره، چه ربطی داره؟ بچه تا هم بوس میکنی پوست بوس میکنی، تو پوست پرستی، بچه تو بوس کن، چرا پوست بوس میکنی؟ آدم دوزار یه چیزی باید باشه اینجا دیگه، نیست دیگه. شما به بنر سلام میدی، به بنر سلام دادی، به کی سلام دادی؟ به امام. حتی من اون جلسه گفتم میخواستم بگم به ذریح یه عزیزی بود گفتش که به امام حسین سلام میده، گفتم دیگه آج آقا زد و دست ما، من میخواستم بگم به ذریح امام حسین سلام میده، گفت نه به خود امام حسین سلام میده. شما به امام زمان که سلام میدید، امام زمان یک بنره بلا تشبیه، یک بنریست که خدای متعال تو این بنر جلوه کرده، حجت الله، باب الله، آینه تمام نمای خداست. سجده به آدم هم برای همین بود، البته بنر حضرت آدم یکم کیفیتش پایین تر بود، روایت ها مثلا او مثلا اسمایی که میدونست مثلا 73 تا اسمه، مثلا حضرت آدم 5 تا اسم، 7 تا اسم، اون فلان پیغمبر 9 تا اسم، اون یکی 11 تا اسم، اون همه 73 تا پیش ماست. اون 2 تا اسم داشت بهش سجده کرد، 2 تا اسم داشت همه عالم تو قبضه قدرتش بود، فهمو آصف ابن برخیا یه دونه اسم داشت کن فیکون میکرد، تخت بلقیس از یمن میآورد، 73 تاش پیش ماست. بنر تمام نمای خدا امامه، توجه به امام توجه به خداست. باید یه کاری کنه شما بنر، یا سمتش نری یا سمتش توجه پیدا نکنی یا مشغول چیزهای دیگهش بشی. بله، حالا انشالله با جلوتر بهش برسیم. فعلا پیش بریم یکم بحثو ببینیم شیطان دقیقا چی کار میکنه. یکی از بهترین ابزارهای ایجاد ذکر به خدا خود ذکر معصومه. خودشون هم به ما یاد دادن، گفتن نماز رو میخواید بخونید، ما رو روبروی خودتون تو حاضر ببینید. برای اینکه ما معمولا ارتباطمون با امام بهتر برقرار میشه. شما حضور قلبی که توی زیارت امام رضا دارید معمولا بیشتر از اون حضور قلبی که تو نماز دارید. آدم های مثل رو به ذریح گفتگو میکنه، امام رو حاضر میبینه. حالا یکی قوی تر یکی ضعیف تر یه توجهی داره. این میخواد شما این توجه رو نداشته باشی، یا اگرم حرم امام حسین هیئت اومدی یه حاشیه های درست کنی کلا قضیه چیز دیگه بشه، یه تصویر دیگه ای از کربلا و حرم و روزه و امام حسین و یه کاری با مدعی ها میکنه، فلان ذکر رو تا میشنوی خندت میگیره، یه کاری با تعزیه میکنه همه تعزیه خلاصه میشه تو شیر تعزیه، اونم ترک موتور داره میاد. شیطانه دیگه. بعد جنود داره، اینا رو قبلا شکماشون رو پر کرده با پولای این ور اون وری، میگه فلانی توییتو بزن، نظری ها رو فلان میکنید، بعد اونا اونجوری میشه. قبلش کارشو کرده، بعد دستورشو میده، اونم که نوکره دیگه، نوکرم سنه هرچی تو بگی، چشم اینم توییت فدای تو به عشق تو. خودشون هم خیلیشون نمیدونن ها، آدم مهرستی که تو مشت شیطون. عمر سعد هم حالیش نبود داره چیکار میکنه، شیطون سوار میشه. فرمود ما که یاد بشیم این ذکر خداست. اذا ذکرنا ذکر الله، توجه به ما توجه به خداست. و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان، توجه به دشمن ما توجه به شیطانه، ذکر شیطان، توجه به دشمن ما توجه به شیطان. اسمش بیاد، حضورش، شخصش، همه اینا چیه؟ توجه به شیطانه، حضور شیطانه. روایت دیگه اینجا هست، خیلی روایت جالبیست، ولی من دو تاشو میخونم که دیگه وقتمون کمه. عبدالله ابن سنان از قیاس ابن ابراهیم نقل میکنه، امام صادق فرمودن، میبینید ارزش این مجلس رو. مجتمع ثلاثتون من المؤمنین، فرمود سه نفر از مؤمنین وقتی دوره هم جمع بشه، فصاعدن، سه نفر به بالا، الا حذر من الملائکه مثلهم، سه به بالا که مؤمنین بیان، سه به بالا هم به همون تعدادی که اینا هستن ملائکه میان. فان دعوا بخير امن، اگه اینا دعای خیر بکنن ملائکه برای اینا آمین میگن، هم جمع میشن. الان شما چند ده نفری تو این جلسه. و ان استعاذوا من شر، اگه از یک شری پناه ببرن به خدا، دعوا الله لیصرفه عنهم، این ملائکه دعا میکنن که این شر از اینها دفع بشه. و ان سالوا حاجه، این جماعت مؤمنین حاجتی بخوان، تشفعوا الی الله، این ملائکه شفاعت میکنن پیش خدا. و سالوه قضاءه، از خدا میخوان که این برآورده بشه. و مجتمع ثلاثه من الجاهدین، حالا اگه سه تا از دشمنای ما دور هم جمع بشن چی میشه؟ الا حذرهم عشره از آفه من الشیاطین، به هر یه نفرشون چند ده برابر شیطان حاضر میشه. اونور بیشترن دیگه، خب برای اینکه شیاطین هم بیشتره، حتی دلیل هم داره، حالا باید بحث بشه. فان تکلموا تکلم الشیطان به نحو کلامه، اینا اگه حرف بزنن شیطان همین حرف اینا رو دوباره شبیه اینا تکرار میکنه. و ازا زهکو زهکو معهو، اینا بخندن شیاطین با اینا میخندن. و ازا نالو من اولیاء الله نالو معهو، به اولیاء خدا بپرن تیکه بندازن بعد بگن، این شیاطین هم با اینا همین کار رو انجام میدن. فمن ابتلی من المؤمنین بهم، بقیش برای شما هست، اگه تو همچین جمعی گرفتار شدی شمای مؤمن، اونجا چی کار کنی؟ رفتی کافی شاپ دانشگاه یه چیزی بخوری، دورت میان میشینن، مهمونیه، شب نشینیه، شب عیده و از این قبیل. گرفتار شیاطین میشی، شیاطین انس، اینا شیاطین انس هم. شروع میکنن از این بد گفتن، به اون توهین کردن، اینو مسخره کردن، اون چرا نمیمیره، نمیر المومنینه بابا، و از همین قبیل و بزنه دیگه اینو اونو اونو. فهمت اگه مبتلا به اینا شدی، فعضا خاز و فیزالک شروع کردن هجمه به یک مؤمن، فلیقم ولا یکن شرک شیطان، باید پاشه، نباید شریک شیطان بشه، ولا جلیسه، نباید هم نشین شیطان بشه، فان غضب الله لا یقوم له شیء، غضب خدا میاد پرتت میکنه، نابودت میکنه، و لعنته لا یردها شیء، لعنت خدا بهت میخوره، اینا ملعونه، این مجلس مجلس لعنت، همونجور که اون مجلس مجلس رحمت بود، ملائکه رحمت میوردن، اینجا شیاطین لعنت میارن، اصلا شیطان مظهر لعنته، رجیمه، رجمش به لعنته، رجیم شده با لعنت الهی رجیم شده، تمام شیاطین رجیمن، ملعونن، یعنی همشون بهشون لعنت خورده پرت شدن، از اون لعنتی که داره وقتی میاد لعنتشو باش میاره، از لعنت خودش به تو میده، تو هم ملعون میشی. لعنت یعنی چی؟ از رحمت محروم میشی. بعد پیغمبر فرمود فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِ، اگه نمیتونه بلند شه، فَلْيُنْكِرْ بِقَلْبِ، تو دلش اظهار نفرت بکنه، وَلْيَقُمْ، سعی کنه بلند شه، ولو حلب شاتن، ولو به اندازه وقتی که برای دوشیدن یه گوسفند صرف میشه، نمیدونم چقدر وقت میبره، 5 دقیقه 10 دقیقه، شده همینقدرم بلند شه، نشینه، چون قرآن دستور داد لا تقعد بعد، اون نشستنش اونجا یه بدبختی های سرت میاره. یه وقت به یکی از بزرگان عرض شد آقا یه گرفتاری فلانجا حاصل شد، ایشون فرمود، البته با احتمال فهمود، فهمود احتمالاً به خاطر این بوده که توی جلسه بودی و داشتن در مورد یکی از اولیاء خدا بد میگفتن و پا نشدی بری، یه لعنت خاصی بهت خورده، گرفتارت کرد، اونجا یه لعنت‌های خاصی داره پرتاب میشه، چون خدا رجمشون میکنه شیاطین رو، تا میشینن شروع میکنن تو این فضاها رجم الهی میباره، تا اون وسط نشستی خودت لتو پارت میکنه، حالا برای بین اون متوسل شو. اینم یه روایت. روایت آخر رو بگم ارزم تمام. ابی مقرا میگه از امام کاظم علیه السلام شنیدم فرمود لیس شیء اون انکال ابلیس و جنوده، برای سرکوب شیطان و جنود شیطان هیچ چیزی از این سخت‌تر نیست، من زیارت الاخوان فی الله، برای خدا بری رفقات رو زیارت کنی، مصداق بارزش همین مجلسی که شما شرکت کرد، مؤمنین گریه کنان امام حسین رو زیارت میکنید، همه هم برای خدا جمع شدید، برای ذکر جمع شدید، برای گریه جمع شدید، برای ذکر مصیبت جمع شدید، برای عزاداری جمع شدید، نیومدید از هم پول بگیرید، نیومدید با هم قرار مالی بذارید، دنیا نیست توی ارتباطات، شام هم که نمیدن دیگه، دهه اول یه شامی بود دیگه، الان دیگه شام هم نیست دیگه، درست آقا نمیدونم میدن نمیدن خبر نداریم، ما که زود میریم دیگه، حالا بدن آخر جلسه، هیچی نیست، این میشه ملاقات برادران برای خدا. خاصیتش چیه؟ بگم عرضم تمام. فرمود و ان المؤمنین یلتقیان و ان المؤمنین یلتقیان، دوتا مؤمن گاهی به هم میرسن، با هم ملاقات میکنن، فیذکران الله، یاد خدا میکنن، ثم یذکران فضلنا اهل البیت، بعد در مورد ما اهل بیت، ذکر ما اهل بیت میکنن، از ما میگن، فلا یبقى على وجه ابلیس مزقت لحم الا تخدد، تو صورت ابلیس هرچی گوشت باشه در اثر این گفتگوی این دوتا مؤمن با هم دیگه، هرچی گوشت تو صورت ابلیسه خراش برمیداره، این نیاز به توضیح داره، ابلیس صورتش، گوشتش، خراشش، این همش تمثله، حتی ان روحه لتستقیث من شدت ما یجد من الالم، فریاد شیطان از شدت درد بلند میشه، داد میزنه، دو تا مؤمن وایسادن دارن با هم دیگه به خدا توجه میکنن، این اون یاد اون میندازه، اون یاد این میندازه، این داره یه مسئله میگه، یاد اهل بیت، بعد نمیشه گریه میکنه، بعد وزن یه چیزی میگه، جیغش بلند میشه، استغاثه میکنه، فریاد میزنه، فتحس و ملائکت و سما، خب ناله که میکنه چی میشه؟ ملائکه آسمون صداشو میشنوند و خزان الجنان خزانه داران بهشت فیلعنونه، اینا هم لعنش میکنن. حتی لا یبقا ملکون مقربون الا لعنه، همه ملائکه مقرب لعنش میکنن. فیقع و خاص ان حسیرم مدحورا، اینم بدبخت و در هم پیچیده و حسرت زده میمونه، درد میکشه فقط. لذا اصل ترایش برای که شما به هم نرسید، ذکر و ذکر جمعی، این دوتا توجه نکنی به خدا و اهل بیت، و بالاتر توجه جمعی، یه جمعی با هم جمع بشن به خدا و اهل بیت توجه کنن. این هیئت شما مصداق بارز این قضیه است. این جلسه یعنی ناله ها بلند از شیاطین، جیغی دارن میکشن دیگه، باید یه جوری بزنن دیگه، یه جوری بنده رو تحریک کنن، اونو تحریک کنن، اینو تحریک کنن، این اونو بزنه، اون اینو بزنه. این میشه داستان، کاریه که امام حسین کرد. این فوق ما رمزونه که یک ماه دست و پای شیاطین بسته میشه. این رحمتیه که جاری میشه، رحمت الله الواسعه است. یه آه میکشی 80 سال گناه و چرک و کثافت میشوره میره، این شفا محضه. و به اندازه کفها روایت از پیغمبر و از معصومینه، به اندازه بال مگس عشق بر ابو عبدالله، اگر تمام اقیانوس های زمین چرک و کثافت تو باشه، بال مگس عشق میاد اینا همه رو تبدیل میکنه. برای اینکه رحمت الله الواسعه است، معدن شفاست، معدن طهارت. واسه میشه معدن طهارت کثافت بد نمونه، نه گریه و ناله فهمود آه بکشه بر ما، نفس المحموم لظلمنا، تباکی کنه، اشکش هم نمیاد، دست میذاره پیشونی، احترام میکنه. ای حسین، همین تموم شد. قوغایز در باطن عالم، فقط خودش میدونه چه کرد. میخواست حرکت کنه از مدینه به کربلا، رفت با ام سلمه خداحافظی کنه. ام سلمه بهش فرمود پسرم نرو به کربلا، من از جد تو رسول الله شنیدم، فرمود تو رو در کربلا میکشن. امام حسین علیه السلام مطالبی فرمود به ام سلمه در اون دیدار، اخبار غیبی، گفتن دست کشید روی چشم ام سلمه، فرمود ببین صحنه شهادت، و خدای متعال شهادت منو در کربلا قرار داده و آثاری قرار داده. دست کشید روی چشم ام سلمه، غیب کربلا رو به اون نشون داد. یک بسته هم خاک به ام سلمه داد، فرمود این از جدم رسول الله به من رسیده، این خاک کربلاست. خاک کربلا که هنوز پای حسین و حسب ظاهر بهش نرسید. فرمود اینو داشته باش. چیزهای دیگه هم داد، وصیت کرد، کتاب و چیزهای دیگه، میراث امامت رو به او داد. فرمود بعد از شهادتم پسرم اکبر ولدم، بزرگترین پسرم که میشه امام سجاد علیه السلام، چون فرزندان که مونده، او میاد اینها رو از تو میگیره. به ام سلمه سپرد امام حسین علیه السلام، و امام سجاد بعد از کربلا اومدن و این امانت ها رو از او گرفتن. این شیشه ای که خاک بود دادن بهش، فرمود که به خدا منو میکشن. و عرض کردم همه این صحنه کربلا رو به او نشون داد، فرمود هر وقت دیدی این خاک سرخ شد، بدون حسینت رو کشته. ام سلمه یه علقه عاطفی خاصی با این بچه ها داشت. تو همسران پیامبر بعد از حضرت خدیجه ام سلمه خیلی ویژه بود و واقعا حکم مادر بزرگ داشت برای اهل بیت. ام سلمه میگه که این مشت خاک رو من داد و ظهر عاشورا خواب بودم. در خواب آقا و مولایم رسول الله رو دیدم. خبر نداشتم از کربلا، من مدینه بودم، کربلا کجا. نگاه کردم دیدم چشمای رسول الله کاسه خونه، ورم کرده از شدت عشق و دیدم یک تشتی پیش روی رسول الله. عرض کردم جانم به قربانتون یا رسول الله، چی شده آقا جا؟ چرا قد پریشونید؟ این چه وضعیتیه؟ این چه تشتیه؟ فرمود ام سلمه میدونی از کجا دارم میام؟ نه آقا جان، فرمود از گودال قتلگاه دارم میام. میدونی اینا چیه؟ نه آقا جان، این خون حسینمه، بر زمین جاری کرده. میگه از خواب پریدم با اضطراب و استرس، رفتم سراغ این شیشه‌ای که خاک درش بود که فرمود نشانه ایست بین من و تو برای لحظه شهادتم. با نگرانی اینو برداشتم، دیدم این شیشه شده سراسر خون، این خون حسین، این خون جوشید از این خاکی که فرسنگ ها دور از کربلا، این خون حسینه که بر این زمین جاری شد. عرض روزم همین باشه تموم کنم، اذیتتون نکنم. در طول تاریخ معصوم زیاد کشتند، ولی این قتل قتل دیگری بود، فرق میکرد با هر قتلی. این خون با هر خونی فرق میکرد، این خون خونه خاصی بود. حالا این خودش بحث مفصلی میخواد اگه بخوایم در مورد صحبت کنیم. دو تا خون بود امام حسین علیه السلام ظهر عاشورا به آسمان میپاشید و میفرمود خدایا اینو از زمینی ها دریافت کن. یعنی اینا انگار زمینی نیست و انگار نمیخواست این خون به زمین برسه. البته در یکیش موفق بود، خون علی اصغر به آسمان پاشید و حضرت امام باقر فرمود یک قطرش هم به زمین نرسید. ولی خب خون دوم دیگه انقدر زیاد بود نشد. اول لا اله الا الله، این مجلس مجلس پدرش امیرالمومنینه، آدم باید کمی حیا بکنه محضر امیرالمومنین، روزه بخواد بخواد. گفتن به شریعه رسید، آب در دست گرفت خواست بنوشه، تیری زدن به حلق نازنینه. راه آب نوشیدن مسدود شد کلن، اصلا دیگه نشد. و دست گرفت زیر گلو و امتلع کفی، این دست هاشو پر کرد از خون، هی به آسمان پاشی. سعی کرد ابو عبدالله این خون مظلومانه خاص که با همه خونها فرق میکرد به زمین نرسه، ولی دیگه تا یه جایی تونست استقامت بکنه. روی زانو نشسته بود، به شمشیر تکیه داده بود، دیگه رمقی نداشت، با لگدی روی زمین افتاد، دیگه این خون بر زمین جاری شد. اینجا گفتن هی میدیدن در خون خودش میغلته، ملتخن به دمه. فرمود میخوام خدا رو در حالی ملاقات کنم که همه این تن آغشته به این خون باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا عليك يا مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام.